اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در ادامه این بخش برنامه نخست از همکارم قدیر مشرف خبرها را میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد ممانعت زنان محلی را از کار کردن در اداره یوناما در نینگرهار شدیداً تقبیح کرده است. پیش از آن هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفته است که طالبان کارمندان زن این اداره را نمیگذارند که به کار و دفتر بروند. یوناما روز سه‌شنبه 4 اپریل در یک پیام توییتر ضمن ابراز نگرانی جدی به مقامهای حکومت طالبان یاد دهانی کرده که نهادهای ملل متحد بدون کارمندان زن فعالیت نتوانسته و مساعدتهای نجات بخش را ارائه کرده نمیتواند. تا کنون طالبان در این مورد تبصره نکردند، اما این گروه در کم و بیش 20 ماه گذشته که بر افغانستان حاکم شدند، محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران به ویژه در زمینه حق کار و آموزش آنان وضع کردند. حکومت طالبان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را بر روی دختران مسدود کرده و مانع تحصیل دختران در پوهنتون‌ها شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز سه‌شنبه 4 اپریل با حضور در محکمه شهر منهاتن نیویورک 34 مورد اتهام مرتبط با پرداخت $130,000 حق سکوت به استورمی دانیلز بازیگر فیلم های مستهجر را رد کرد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
یکی از موارد اتهام پرداخت $130,000 حق سکوت به استورمی دانیلز بازیکن فیلم های مستهجن است که ادعا کرده است که سالها با ترامپ رابطه جنسی داشته و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 از سوی ترامپ با وی این پول پرداخته شده است تا سکوت اختیار کند. ترامپ در حالی به محکمه حاضر شد که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده نامزد کرده و بر اساس نظرپرسی های عامه در میان نامزدان پیشتاز جمهوری خواه قرار دارد. با این حال کارین جان پیری سخنگوی قصر سفید میگوید که محاکمه دونالد ترامپ در محراق توجه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار ندارد.
قصر سفید روز سه‌شنبه 4 اپریل از شمولیت فنلند در پیمان ناتو استقبال کرد و از ترکیه و هنگری خواست تا از شمولیت سویدن در ناتو نیز حمایت کنند. اما مسکو عضویت فنلند در پیمان اتلانتیک شمالی را حمله بر امنیت روسیه عنوان کرده و گفت که اقدامات متقابل را اتخاذ خواهد کرد. فنلند روز سه‌شنبه 4 اپریل عضویت ناتو را به دست آورد و 31مین کشور شامل در این پیمان شد. در حالی که پرچم فنلند در بیرون مقر ناتو بلند شد، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده این روز را یک روز تاریخی خواند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که رئیس جمهور روسیه با اوکراین به جنگ پرداخت تا جلو ناتو را بگیرد، اما اکنون مخالف آنچه رئیس جمهور روسیه می‌خواست اتفاق افتاد. سازمان ملل متحد گزارش داده است که در جریان نیم قرن گذشته در عراق که دیکتاتوری صدام حسین، تهاجم به رهبری ایالات متحده و ظهور گروه دولت اسلامی یا داعش شامل آن می‌شود، کم و بیش 1 میلیون نفر در آن کشور ناپدید شدند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
کمیته ملل متحد در امور ناپدید شدن اجباری روز سه‌شنبه 4 اپریل مطابق 15 حمل با نشر گزارش در مورد حکومت عراق را ترغیب کرده است تا قربانیان مفقود شده را جستجو کرده و نیز عاملان را مجازات کند. با این آمار عراق یکی از کشورهای جهان است که بیشترین شمار ناپدید شدن اجباری را دارد. در گزارش این کمیته ملل متحد آمده است که تعریف مشخصی که ناپدید کردن اجباری را جرم بپندارد در قانون عراق موجود نیست. در این گزارش بر حکومت عراق تاکید شده است تا برای جلوگیری، ریشه‌کن کردن و جبران این جنایت فجیع به گونه فوری اقدام کند. تا کنون حکومت عراق در پیوند به یافته های این گزارش واکنش نشان نداده است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه تاکید ورزید که بازسازی اوکراین بزرگترین پروژه اقتصادی در اروپا در چندین نسل خواهد بود. آقای زلنسکی این اظهارات را حین صحبت با والیهای آمریکایی از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کیف بیان کرد.
همه شما می‌دانید که پس از یک گردباد شدید ویرانگر احیای مجدد زندگیتان چقدر هزینه می‌داشته باشد. ما این کار را به خاطر عنصر انسانی و یک گناه و شر انسانی انجام می دهیم، نه به خاطر یک فاجعه طبیعی.
آقای زلنسکی قبل از این که از حمایت والی های ایالات متحده سپاسگزاری کند گفت که باور دارد امریکا در کنار اوکراینی ها استاده شده و در اعمار مجدد این کشور کمک می کند. دیپلومات های ارشد روسیه، ترکیه، سوریه و ایران روز سه شنبه 4 اپریل نشست دو روزه‌شان را در مسکو پایان دادند. این ملاقات بخشی از تلاش های کرملین برای کمک در ایجاد روابط نزدیک میان حکومت های ترکیه و سوریه پنداشته می شود. وزرای خارجه ترکیه و روسیه با نشر اظهارات مختصر بیان داشتند که دیپلومات ها در مورد آمادگی ها برای یک ملاقات برنامه ریزی شده 4 وزیر خارجه بحث کردند. مسکو این رایزنی ها را صادقانه و مستقیم توصیف کرده است. انقره در حالی که جزئیات در رابطه ارائه نکرد گفت که این رایزنی ها به صورت شفاف و روشن برگزار شده است. روسیه از ماه سپتامبر 2015 بدین سو یک کمپاین نظامی را در سوریه راه اندازی کرده است. ترکیه از گروه های مخالف مسلح در سوریه حمایت می کند که به دنبال سرنگونی دولت اسد در طول جنگ داخلی هستند. جنگی که جان نزدیک به 500 هزار نفر را گرفته و نیم از جمعیت این کشور را آواره ساخته است. و بریتانیا جریان نشر یک نشست غیر رسمی امروز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد اوکراین قطع کرده است که انتظار می رود در آن کمیشنر حقوق کودکان روسیه که محکمه هاگ حکم بازداشت او را صادر کرده است سخنرانی کند. رویترز گزارش می دهد که روسیه به اعضای شورا گفته است که بحث درباره اوکراین روی تخلیه کودکان اوکراینی از منطقه جنگی متمرکز خواهد بود و اشاره کرده که قرار است خانم بیلووا در آن صحبت کند. دیپلمات‌ها روز سه‌شنبه گفتند که بریتانیا نشر اینترنتی این نشست را قطع کرده به خاطر که روسیه تایید نخواهد کرد که کی قرار است صحبت کند. برای نشر همچون جلسات از طریق وبسایت بایست تمام 15 عضو شورای امنیت رأی دهند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامعی از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های برگزیده این بخش برنامه. 31 مارچ دقیقاً تاریخی است که یک سال از تصرف دوباره منطقه بوجا در حومه کیف توسط نیروهای اوکراینی از دست نیروهای روسی می‌گذرد. این شهر به نماد از جنایت روسیه و یک نقطه عطف در جنگ میان دو کشور مبدل شده است. در طول این اشغال ویرانی‌های گسترده‌ای در آنجا رخ داده است. خبرنگار صدای آمریکا یک سال بعد با شاروال بوچا از این شهر دیدن کرده و گزارش را آماده ساخته است که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی مشنوید.
نیروهای اوکراینی در 31 مارچ سال گذشته این منطقه کیف را از دست نیروهای روسی آزاد کردند. نیروهای روسی در حال عقب نشینی کردند که از خودشان ساختمانهای سوخته، اجساد در سرکها و گورهای دستجمی را در این منطقه پشت سر گذاشتند. 1374 نفر در این منطقه کشته شدند. یک سال بعد، حالا بوچا با عنوان مرکز جنایات جنگی روسیه شناخته می شود. شاروال این شهر خبرنگار صدای آمریکا را قدم زنان به سمت محل گور دستجمی سابق می برد، جایی که مردم محل اجساد افراد کشته شده را در جریان اشغال روسیه بر این منطقه در آنجا دفن کردند. آقای ناتولی می گوید که سال گذشته رئیس اتحادیه اروپا و دیگر رهبران اروپایی نیز در جریان بیرون آوردن اجساد در اینجا حضور داشتند.
در اولین روز نبش قبر اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و صدر اعظمان 5 کشور اروپایی در اینجا بودند. و یک روز بعد در پارلمان اروپا خانم فوان در لاین گفت: من آنجا بودم و آن همه را دیدم.
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اقدامات روسیه را غیر قابل تصور خواند.
اینجا در بوچا دیدیم که اصالت ما در هم شکست. والا همه دنیا با مردم بوچا عزادار هستند و آنها همان کسان هستند که همانطور که شما گفتین از مرزهای اروپا دفاع میکنند، از انسانیت و دموکراسی دفاع میکنند. بنابراین ما در این مبارزه مهم در کنار آنها استاده هستیم.
در کلیسای سنت اندرو هنوز هم نشانه های از گلوله باران توپخانه ها دیده می شود. اندروی هالوین کشیش کلیسا بسیاری کسانی که کشته شدن را می شناسد.
خانه روبروی کلیسا خانواده‌ای که از جنگ دونباس در سال 2014 فرار کرده بودند در آنجا زندگی می‌کردند. آنها تلاش داشتند دوباره فرار کنند. مادر حامل آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفت. شوهر آن خانواده موفق شد خود را نجات دهد، اما پایش را از دست داد و اما مادر و دو کودکش در داخل موتر آتش گرفتند و سوختند.
شاروال فدوروک بیاد می‌آورد که چگونه اردوی روسیه شهر را تقسیم کردند، مردم را وحشت زده کردند و به کسی اجازه ندادند تا از شهر خارج شود.
آنها شهر را به گروگان گرفتند و از مردم آن به عنوان سپر انسانی استفاده کردند تا از آنجا شهر کیف را گلوله باری کنند.
شاروال منطقه ای را به صدای امریکا نشان می دهد و می گوید که در اینجا بیش از 100 جسد ناشناس دفن شده است. او همچنان می گوید نیروهای روسی بسیاری از کسانی را که با افتخار هویت اوکراینی خود را فاش می کردند هدف قرار داده و می کشتند. خانه ها و آرشیف های اوکراینی های سرشناس در داخل شهر یا قسمان تخریب شده یا کاملا ویران شده است. آقای شاروال میگوید 98% غیر نظامیان را که کشته شدند باشندگان این شهر بودند. خانواده های آنها آلا خواهانه عدالت هستند.
برای ما حیاتی و مهم است که پس از آزادسازی اوکراین جهان باید محکمه نظامی را برگزار کند. شیطان باید مجازات شود.
یک سال پس از آزادی شهر بوچا، رهبران جهان، هنرمندان و اشخاص مشهور هنوز هم به بوچا میآیند تا مظالم و بربریت روسیه در این شهر را ببینند و به عدالت خواهی این مردم بپیوندند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، اداره پناهجویان سازمان ملل متحد می گوید که بیش از 10 سال پس از انشعاب سودان جنوبی از سودان به تعداد 1.2 میلیون سودانی های جنوبی بدون داشتن شهروندی برای هر یک از این دو کشور در سودان زندگی می کنند. هنری ویلکینز خبرنگار صدای امریکا با تعداد از این افراد که بدون اسناد در شهر خرطوم پایتخت سودان زندگی می کنند ملاقات کرده و گزارش را در مورد مشکلات آنان از قبیل عدم دسترسی به کار، آموزش و مراقبت های صحی تهیه کرده است که برگردان تریان را من روی زمانی به توجه شما می رسانم. بشیر که از گرفتن تخلصش به دلیل امنیتی خودداری می کند، یک راننده رکشا در شهر خرطوم سودان است. او که 19 سال است می گوید که می خواهد پنتون برود، اما چون تابعیت سودان را ندارد، نمی تواند به دروسش ادامه دهد.
I studied up to the third year of high school, but I don't have legal documents to apply to college.
من 3 سال لیسه را تمام کردم، اما اسناد قانونی ندارم که برای کالج درخواست دهم. بنابراین تا گرفتن اسناد قانونی تلاش کردم تا کار کنم. هیچ شغل و آینده‌ای برای کسی که فقط اسناد مکتب را داشته باشد وجود ندارد. من نمیتوانم این وضعیت را درست کنم.
بشیر یکی از سودانی های جنوبی است که از سال 2011 که سودان جنوبی استقلال خود را به دست آورد نتوانسته است اسناد تابعیت سودان را به دست آورد. سازمان ملل متحد برای پناهجویان خبر می دهد که حدود 1.2 میلیون سودانی های جنوبی در سودان ممکن در شرایط مشابه قرار داشته باشند. قانونی که برای تابعیت مردم پس از تقسیم سال 2011 ساخته شده است، هیچگاه به طور کامل تصویب نشده است و یک خلای قانونی را برای کسانی ایجاد کرده است که هیچ ارتباط با سودان جنوبی بغیر از این که از نظر قومی با سودان جنوبی توسط دولت آن کشور شناخته شوند نداشته باشند. مهدی مادانی رئیس سازمان مهاجرین و عودت کنندگان سودان جنوبی است که یک گروه مدافع حقوق مهاجرین است که برای مهاجرین بدون اسناد ایجاد شده است.
حکومت کنونی هیچ کاری نکرده، زیرا همه چیز به قانون برمیگردد که میگوید برای گرفتن شهروندی به منابع تاییدی نیاز است. بنابراین این یک وضعیت واقعا دشوار برای عودت کنندگان از جنوب است.
این در حال است که تا زمان یک شهروند سودانی که سالها در سودان زندگی کرده باشد فردی بدون مدرک را تایید نکند او قادر به دست آوردن اسناد هویتی نمی شود. مدنی گفت که سازمان وی تنها توانسته است تا حدود 6000 تن را در گرفتن تابعیت کمک کند. اکسل بیشوب نماینده UNHCR در سودان می گوید که راه حل باید در مورد چگونگی وضعیت افراد بدون اسناد باشد.
Or included in the society as such in order for the state of Sudan to actually also benefit.
بیشترین افراد در اجتماع به گونه جا داده شدند که دولت سودان نیز به نوعی از آنان که هنوز هویت ندارند که آیا سودانی هستند یا خیر بهره ببرد.
این مقام سازمان پناهجویان علاوه کرد که یک راه حل می تواند یک حرکت آزادانه توافق کار در شرق افریقا باشد، اما طوری که در داخل بلاک سیاسی غرب افریقا وجود دارد، اما این می تواند سالها طول بکشد و برای افراد مانند بشیر ممکن است برای تحقق بلند پروازی های او برای شمولیت به پانتون دیر شده باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. اداره ملی ساینس استرالیا تکنولوژی جدید ماین روبی را انکشاف می دهد. سازمان تحقیقات علمی و صنعتی مشترک المنافع میگوید که دستگاه دستی این سازمان به مراتب سریع‌تر و قابل اعتبارتر نسبت به دستگاه فلزیاب معمولی ماین روبی است. فل مرسل خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
این دستگاه ساخت استرالیا از تکنولوژی مغناطیسی استفاده می‌کند که می‌تواند نوعیت مولکولی مواد منفجره مورد استفاده در ماین‌های زمینی را شناسایی کند. برخلاف فلزیاب‌های فعلی، سر بوتل‌ها، چره‌ها یا سایر اقلام فلزی نامرتبط را مشخص نمی‌کند و باعث صرفه‌جویی در وقت و تلاش تیم‌های پاکسازی ماین می‌شود. تکنولوژی مشابه با استفاده از موج کوتاه رادیویی به صنعت معدن کمک کرده است تا سنگ معدن ارزشمند را از سنگ معمولی متمایز کند. دیوید میلتراک، پژوهشگر در سازمان CSRO و صدای آمریکا گفت که فناوری ماین روبی زمینی نیز شباهت‌هایی با یک دستگاه طبی شناخته شده دارد.
این یک فناوری خیلی شبیه به دستگاه MRI در شفاخانه هاست که تصویرگرداری مغناطیسی می کند. طوری که تکنیک هایی که ما استفاده می کنیم با آن میدان مغناطیسی بزرگی که مردم نیاز دارند ضرورت ندارند. فقط امواج رادیویی هستند که استفاده می شوند و ما نشانه های مولکولی ماده منفجره ای را که ممکن است در زمین یا خاک باشد پیدا میکنیم.
سازمان علمی استرالیا قصد دارد در سال 2024 ماین روب‌های دستی خود را به بخش‌های از جنوب شرق آسیا بفرستد. میلیاک میگوید که آنها توسط سازمان‌های غیر دولتی بشردوستانه از جمله هالو تراست که فعالیت‌های پاکسازی ماین را در سراسر جهان انجام می‌دهد تمویل می‌شوند.
برنامه این است که در سال آینده نمونه های آزمایشگاهی پیشرفته خود را بگیریم که عمل کرده بسیار خوبی دارند، اما آنها را واقعا قوی و مناسب برای هدف در این زمینه می سازیم و این از طریق مشارکت شرکت جدید ما به نام MREED با سازمان های غیر دولتی مانند هلو ترست آغاز خواهد شد.
تخمین زده شده است که بیش از 100 میلیون ماین زمینی در بیش از 60 کشور پراکنده شده است که هر سال باعث حدود 6500 تلفات می شود. سازمان ملل متحد 4 اپریل را روز جهانی آگاهی از ماین و کمک به ماین روبی اعلام کرده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در حالی که برنامه جهانی غذا در افغانستان از قطع کمک‌های غذایی در چند روز آینده خبر می‌دهد، اوچا گفته است از جمله کمک‌های بشری تقاضا شده برای افغانستان کمتر از 5% آن دریافت شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبه فوزیه احسان با طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی و اقتصادی بشنوید.
فرهادی صاحب محترم، شما خبر دارین که برنامه جهانی غذا هشدار داده که اگه بودجه دریافت نکنه 9 میلیون نفر در افغانستان غذایش قطع خواهد شد و همچنان اوچا گفته که از تقاضاهای کمک بشری که شده از طرف سازمانا کمتر از 5% دریافت کردن. به نظر شما دلیل چیست که علاقمندی دنیا به کمک به افغانستان خصوصا به بحران بشریش کم شده؟
به صورت مشخص بگوییم که کمک غذایی به افغانستان از طرف WFP و اوچا از طرف امریکا تمویل میشه، یعنی همین مبلغ عمده که امریکا در افغانستان مصرف کرده در تقریبا 2 سال گذشته بیشترش به کمک غذایی بوده. اما تقریبا 1 ماه پیش یک کانگرسمن به نام مکال که از حزب جمهوری خواه است به وزارت خارجه امریکا خط نوشته، نامه نوشته که شما اثبات کنین که هیچ قسمت از این پول به طالبان نمیرسه و وزارت خارجه امریکا اینطور یک اثبات نداره و در نتیجه کمک ها کم شده به خاطر که در داخل امریکا بین جمهوری خواه ها و دموکرات ها قبل از انتخابات 2024 اینطوری یک کشش پیدا شده که ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها یک اثبات می خواهند که این پول به طالبان نمیرسه، به خاطر که تو پول به طالبان به نوع می رسه در حقیقت. چرا؟ به خاطر که اول کمک ها به حکومت ثبات می بخشه پس به فایده طالبان است و دومی که در این 18 ماه ای سازمان غذایی جهان و اوچا و اینا قراردادیا دارن در افغانستان و قراردادیای از اینا شرکت های هستن که با طالبان ارتباطات دور و نزدیک دارن.
چرا این کمک ها را شفاف نمی سازن که کمک ها ادامه پیدا کنه و جمهوری خواه ها اعتراض نکنن؟
این بسیار بر امریکا مشکل است به خاطر که وزارت خارجه امریکا چون در داخل افغانستان حضور نداره، سفارت نداره، ایره نمیتونه که این کمک ها را بازبینی کنه و برازی که این مسئله را حل کنه بین کانگرس و وزارت خارجه همیشه جوابش ایست که ما کمک های خود را به ملل متحد میتیم و ملل متحد مسئول است که هیچ پول امریکایی به طالبان نرسه و ملل متحد این طور یک حسابدهی شفاف نداره. در حقیقت
منظور شما ایست که خود برنامه غذای جهان و همچنان دیگه سازمان هایی که کمک های بشری را توزیع میکنن یا در افغانستان مسئولیت دارن اینا خودشان هم شفاف نیستن، درست؟
بله، اینا شفافیت نداره. در حقیقت همی خود ملل متحد و سازمان غذای جهان اینا یک شکلی هستن که امریکا مسئولیت به دوش از اونا مندازه و اونا هیچ تابال کدام راپور بسیار شفاف چاپ نکردن به خاطر که مصارف خودشان هم بالاست، در این راپور باید مصارف خودشان هم برملا شود، یعنی از خاطر ملل متحد راپور بسیار شفاف چاپ نمیکنه. اما این حال معلوم است که ملل متحد یک قسمت کارهای خود در افغانستان با کمپانیای قراردادی در داخل افغانستان میکنه و حال دیگر کمپانیا نیست در افغانستان به جز کمپانیایی که با طالبان قرابت داشته باشند و طالبان غیر مستقیم بله از این قراردادها مستفید میشن و همین چیز ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها احساس کردن و سر وزارت خارجه امریکا تیرک فشار آوردن.
پس مشکلات بحران بشری در افغانستان به نظرتان ادامه خواهد یافت با این مشکلاتی که وجود داره؟
بله، متاسفانه مشکلات افغانستان بیشتر و بیشتر خواهد شد. حکومت طالبان هم شاید که به دو قسمت تقسیم شود، امیال افواهات هست که در حقیقت قندهار بودجه خود داره و کابل بودجه خود داره و از امو خاطر وزیر مالیشان استعفا کرده بود و در آینده خوب معلوم نمیشه از نگاه اقتصادی بر افغانستان و به هر صورت هر پولی که حکومت طالبان داره از گمرکات یا از اخاذی که میکنن از مردم باعث تکس و مالیه ای به خودشان نرسن و مردم اینا چیز نمیتن و مردم در حقیقت تنها ماندن و جامعه جهانی هم آستاستا دور میشه.
گفته شده که یکی جنگ در اوکراین و دیگر تورم اقتصادی باعث ازی شده که کمک های بشری به افغانستان کاهش پیدا کنه، اما شما بیشتر مسائل سیاسی را در اینجا نقش برجسته میدانین، درست؟
بله درست است. اگر امریکا بخواید میتونه که افغانستان کمک کنه، اما شرایط سیاسی داخل واشنگتن بین حزب جمهوری خواه و وزارت خارجه امریکا یک چیز است که سرش تاثیر انداخته. ای که خود طالبان نتونستن که قرارداد دوحه را تمامش تکمیل کنن، ای هم یک تاثیر انداخته. در حقیقت هم تعذیرات و ایگپای امریکا که موجود بود فعلا هم موجود است، اما طالبان به فکر از این نیستن، به فکر مردم نیستن، به فکر خود هستن و برای خودشان پول کافی میرسه از عایدات داخلی افغانستان.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید که طرحی را برای تکمیل بخش باقی مانده از پروژه گسترش خطوط برق 500 ولت و 1000 کیلووات از ترکمنستان به افغانستان آماده کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برای مدیریت آب و همچنان مرفوع ساختن نیازمندی ها در بخش انرژی از ایجاد طرحها و اقدامات خبر میدهد. این وزارت در یک سال گذشته در بخش مدیریت آب ها 350 پروژه را سروی کرده که از این میان 152 پروژه‌یان طرح‌ریزی شده است. مجیب الرحمن عمر آخونزاده معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که این وزارت در سال گذشته خورشیدی با کمک انجینران 10 راهکار تکنیکی آب را تنظیم و 360 پروژه در بخش سربند و بندهای کوچک آبی نیز توسط مؤسسات خارجی اجرایی شد. آخونزاده میگوید
د هلمند ولایت د کجکی بند چې یو لوی بندونو څخه دی.
فاز اول بند کجکی ولایت هلمند یکی از بزرگترین بندها تکمیل شده و امور استملاک فاز دوم نیز نهایی شده است و کار آن آغاز خواهد شد. کار فاز سوم بند کمالخان امروز ادامه دارد و به زودی تکمیل می شود.
چې دوغو چاره دوام لري ان شاء الله په نجیرتون کې به هغه تکمیلږي.
همچنان معین وزارت انرژی و آب می افزاید که اجرا شدن بند توری در ولایت زابل و تطبیق پروژه رودخانه در امتداد کانال نمک آب ولایت تخار نیز در دست بررسی است. اما در بخش انرژی انجینیر فرهاد محمودی یک مسئول رصد انرژی این وزارت میگوید که در برنامه‌های کوتاه مدت این وزارت در سال جدید تکمیل کار خط برق 500 ولتی ترکمنستان که اکنون 80% آن تکمیل شده و 20% آن باقی مانده است نیز شامل است. از طریق این خط برق 1000 مگاوات انرژی ترکمنستان به افغانستان به نرخ ارزان انتقال خواهد شد. افزون بر این به گفته محمودی امتداد و وصل یک کیبل 1000 واتی برق از ترکمنستان به افغانستان نیز در دستور کار قرار دارد که با تطبیق این دو پروژه مشکل برق در کابل حل خواهد شد. محمودی میگوید
در پولی ازی که پلان های دراز مدت ما هست به کابل که ما بتونیم بند برق باختره را بسازیم، خوشبختانه دوم با یک کمپانی تفاهم نامه داریم. وعده هایی که به ما دادن قرار است در ماه اپریل امسال پروپوزل بند برق باختره را که ظرفیت 250 مگاوات تولید انرژی برق داره به ما سپردن و در پولوی ازی ما با چندین کمپانی دیگه در قسمت ساخت سازی در حدود 3500 مگاوات پلان ها داریم که نه تنها در افغانستان در زون های مختلف سکتور انرژی و ما بتانیم فیصدی ما را در 5 سال آینده از 40% که فیرم دسترسی به برق داریم به 90% برسانیم.
افغانستان در حال حاضر 80% برق مورد نیاز را از 4 همسایه خود ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد میکند. بر اساس معلومات وزارت انرژی و آب تنها کابل در 24 ساعت تا 700 مگاوات برق نیاز دارد و در حال حاضر ساکنان این شهر در یک شبانه روز 350 تا 400 مگاوات برق دارند. اما حکومت طالبان توانایی تمویل پروژه های بزرگ را دارد. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل افغانستان در پاسخ میگوید
عقیده ما هم که پروژه های بزرگی را اگر بانک جهانی کمک کنه یا کشورهایی که اقتصاد قوی دارند کمک کنند میشه که همچه پروژه ها تکمیل شد. اما با بودجه که طالبان دارن با مصرف داخلی امکانش نیه. در حال حاضر میشه یک آدم رو یک تبلیغ محاسبه کرد، اما این چه پروژه میلیارد ها یعنی میلیون ها و میلیارد ها دلار مصرف داره. قوت یزید تن و بانک جهانی داره. به فکر نمی کنم که کشورها بتونه هم چه پروژه ها رو خود تمویل کنن. مشکل است.
کار روی پروژه تمدید خط برق 500 ولتی ترکمنستان در دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین آغاز شد. این پروژه را بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021 این بانک تمویل این پروژه را متوقف کرد. همچنان کار پروژه برق کاسا 1000 که برای انتقال برق از آسیای مرکزی به پاکستان از طریق افغانستان توسط نهادهای کمک کننده بین المللی تمویل می‌شد، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت نیز تعلیق شد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.